دیگر بحث 25 دقیقه رادیو آزادی آماده نشر می باشه که میزبانیش جاوید نعیمی به عهده داره و در بحث امروز 2 سالگی برگشت طالبان به قدرت مورد گفتگو قرار میته و این بحث میتونین که از طریق فیسبوک رادیو آزادی به گونه زنده تماشا کنین. اکنون فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. یک انفجار در شهر خوست، 3 کشته و 7 زخمی به جای مانده. دفتر مطبوعاتی ولایت خوست امروز با نشر خبرنامه گفته که این انفجار در یک هتل واقع در نزدیکی اسپین جماعت رخ داده که بیشتر قربانیان آن بیجا شده های وزیرستانی هستند. مرکز خبرنگاران افغانستان گزارش داده که ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در هلمند و رسانه های محلی دستور داده که صدای زنان را پخش نکنند. در این حال کمیته حفاظت از خبرنگاران از طالبان خواسته که محدودیت ها علیه رسانه ها را متوقف کند. نه یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان ادامه بازداشت خبرنگاران را نگران کننده خوانده. دفتر نه امروز در اعلامیه بازداشت خبرنگاران از سوی طالبان را در حقیقت خفه ساختن صدای آزادی بیان عنوان کرده. ای نهاد گفته که روز گذشته 3 خبرنگار از سوی طالبان در قندار بازداشت شدند. و لی شانگفو وزیر دفاع چین قرار است سر از امروز از روسیه و بلاروس دیدن کند. وزارت دفاع چین در اعلامیه گفته که این دیدار 5 روزه بوده و تا 19 ماه آگست دوام خواهد کرد.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته:
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به بحث 25 دقیقه این هفته از موج‌های رادیو آزادی. 2 سالگی بازگشت طالبان به قدرت، تحول بزرگ در افغانستان که به 2 دهه حضور نظامی نیروهای بین المللی و حکومت طرفدار غرب در افغانستان با دموکراسی نوپای این کشور نقطه پایان گذاشت. در این 2 سال افغانستان دچار تحولات مختلف شد، از ساختار حکومت طالبان گرفته تا انزوای سیاسی. حاکمان فعلی افغانستان هسوی هیچ کشور به رسمیت هم شناخته نشدند. این سوانچی طالبان ادعا میکنند که امنیت مطلق به افغانستان آوردن چنین نشده و هر از گاه حملات مرگبار در کابل و برخی از ولایت های افغانستان رخ داده. در میدان اقتصاد هم افغانستان دچار تحولات بزرگ شده، از یک سو دارایی های بانک مرکزی افغانستان منجمد شده و از سوی دیگر نظام بانکی این کشور هیچ گونه داد و ستد با جهان ندارد و از این تحول هم حدود 2 سال میگذرد. این همه در افغانستان دست به دست هم داده و مشکل را بیشتر کرده است. چنانچه سازمان ملل متحد تخمین می کند فقر در افغانستان به صورت بی پیشینه افزایش یافته و حدود 30 میلیون تن در این کشور به کمک های فوری غذایی نیاز دارند. در برنامه حاضر به ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی و اقتصادی در افغانستان طی 2 سال گذشته و با حاکمیت طالبان خواهیم پرداخت. در این برنامه 2 مهمان با ما و شما هستند: آقای عزیز آریانفر، دیپلمات پیشین افغانستان در آسیای میانه و از آگاهان مسائل سیاسی، و محمد اسحاق اطمر، آگاه مسائل سیاسی و استاد در پوانتون برلین جرمنی. مهمانان عزیز، خوش آمدید میگیم هر یکتان را در این برنامه. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم و امور فنی را هم آقای پیکار پیش میبرد. آقای آریانفر، نخست با شما آغاز میکنم. طالبان آیا در نتیجه توافق دوحه به قدرت رسیدند یا آنچی که گفتمش از ضعف حکومت‌های گذشته در افغانستان بوده و یا هم در نهایتی که حمایت مردمی داشتند؟
با درود خدمت شما و بینندگان گرامی و مهمان ارجمند شما. خب ببینید، بحث اساسی است که متاسفانه است و بورونا و دردمندانه میتونیم بگویم که در آغاز یک اشتباه بسیار بزرگ صورت گرفت به خاطر از اینکه وقتی که در سال 1991 شورای امنیت سازمان ملل تصمیم گرفت که نیروهای بین‌المللی به افغانستان بیان، در اونجا بحث نیروهای ناتو مطرح نبود، فقط نیروهای سازمان ملل مطرح بود. ولی در مندانه استاتوس نیروها تغییر کرد و از طرف دیگر در 20 سال گذشته ما نتونستیم که یک قانون اساسی کارا و پذیرا و یک ساختار نظامی که بتونه توسعه پایدار و اصل و ثبات پایدار در افغانستان استمرار ببخشه به وجود بیاریم. در نتیجه میلیاردها دلار کمک‌های بین‌المللی از میان رفت. نمیشه گفت که دولت‌های آقای کرزی و آقای غنی برغم یک سلسله دستاوردهای شکننده و سطحی که داشتن، اینا تانسته بودن که مشکلات افغانستان به گونه بنیادی رفع کنن. یعنی کشور نتانسته بود که برغم حمایت بسیار گسترده جامعه بین‌المللی سر پاهای خود بیسته و به یک نوع از خودکفایی برسه. و از طرف دیگر بزرگترین از نظر ما کاستی که در دولت‌های آقای کرزی و آقای غنی بود، انحصارگرایی مطلق قدرت بود که بر اساس قانون اساسی تمام صلاحیت‌ها، قدرت و اختیارات در یک دست متمرکز بود، پاسخگویی اصلا نبود، پرسشگری نبود، هیچ مکانیزم بر مهار قدرت وجود نداشت، کسی نمیتونست که از شخص رئیس جمهور چیز را بپرسه و معاونین فاقد صلاحیت‌های اجرایی بودن و در گذشته از او پست نخست وزیری که در افغانستان به گونه سنتی وجود داشت و دستاوردهای هم داشت حذف شده بود. در نتیجه یک نوع ناخشنودی در میان مردم بود، یعنی مردم همیشه در میان بیم و امید به سر می بردن، هیچ نوع تضمین بر آینده خود نداشتن. و از طرف دیگر ما شاهد ازی هستیم که بسیاری از چالش هایی که کشور با او روبرو بود، مثل مبارزه با مواد مخدر و گذشته از او مبارزه با تروریسم، به دستاوردهای دلخواه نرسید و یک نوع سیاست روشن هم در قبال طالبا وجود نداشت. بحث شایسته سالاری رعایت نمیشد، انتخابات به گند کشانیده شد و به ابزار بسیار مسخره و غیر قابل پذیرش یعنی مبدل شده بود. و از طرف دیگر بحث عوامل خارجی هم هست، یعنی به قدرت رسیدن طالبا بیشتر عوامل بیرونی داره تا درونی، چون نیروهای ائتلاف بین‌المللی با توجه به اینکه پیشبین بودن که در اوکراین بحران فرا خواهد رسید و اینا مجبور هستند که به تئاتر اروپایی سیاست‌های جهانی در واقع یک نوع انتقال پیدا کنن، در نتیجه اینا از افغانستان برآمدن و تشویشی که داشتن، نگرانی که داشتن این بود که بعد از برآمدن از افغانستان احتمال داره که نیروهای شمال به قدرت برسن و با توجه به اینکه نیروهای شمال بیشتر به کشورهای آسیای میانه و روسیه و تا حد هم به ایران متمایل بودن، یعنی افتادن قدرت به دست از اونا منافع ایالات متحده امریکا و کشورهای غربی را تامین
خب نمیده. یعنی میشه گفت که در بحران افغانستان به نحو انگامی که ابرقدرت ها وارد صحنه شدن باز هم مسئله تغییر کرد. تشکر جناب آریانفر، برمیگردم به شما. آقای اطمر هم با خود داریم. اطمر صاحب، توافق که در فبروری سال 2020 میان نماینده های امریکا و نماینده های طالبان در دوحه امضا شد تحت نام توافقنامه آوردن صلح به افغانستان بود، از نظر امنیتی فکر میکنین صلح های آنچه ادامه میکنن طالبان به افغانستان آمده، جنگ دیگر در افغانستان نیست و صلح حکم فرما شده؟
تشکر دیمیسیم. سلام بر شما، سلام بر مهمان گرامی شما و سلام بر شنانده و بینده عزیزم. در تای دو سال قسمه که طالب ها میگن که ما امنیت را آوردیم، در حقیقت امنیتی که 20 سال خود از اونا او را تخریب و چلنج کرده بودن، یعنی خودشان بودن که امنیت را برهم زده بودن و امروز قسمه که اینا ادعا میکنن امنیت آوردن. بر صورت ای بربود به جزیات و مسائل است که در این برنامه ما نمیتونم به طور تفصیلی سر از او صحبت بکنم. بر صورتش ببینیم که چالش هایی که فعلا موجود است ایست که اول خود طالبایی را میگن که فضای افغانستان ناامن است، تیارهای امریکایی و ایرانی و پاکستانی به اصطلاح در فضای یا در قلمرو فضایی افغانستان در گزمه هستند. و از طرف هم ما شاهد از این هستیم که از بوجود آمدن خود طالبان تا امروز گروپ های مسلح دیگه بود که علیه طالبان اینا دست به عملیات ها می زدن، دست به انفجار و انتحار یپا که ما شاهد از این بودیم در ته دو سال. تنها در این چند ماه آخیر دیگه حرکت از داعش دیده نمیشه و این را طالبان میتونن بر خود یک دستاورد به حساب بیارن، ولی تشویش در اینجاست که این دستاورد شاید بر همیش نباشه و ما نگران از این هستیم که حضور گروپ های مختلف راس افغان در داخل افغانستان، حضور گروپ های جنگی که عملا بر ضد اردوی پاکستان و پلیس پاکستان می جنگن و عملیات میکنن در افغانستان میتونه که این فضا را برهم بزنه، چنانچه امروز هم شما شاهد بودیم که یک تاره بی پلوت پاکستانی در خوست
بله.
هدف خود نشانه گرفت و چند نفر کشته و چند نفر هم زخمی شد. بر ترتیب یک بخش سی از بخش دیگهش همی گروپ های که اینا در داخل افغانستان هستند و مسلح شدن و بعد از به قدرت رسیدن طالبا اینا قدرت جنگیشان زیاد شده، افزار و آلات جنگی زیاد دست آوردن، اینا هم میتونن در آینده بر خود افغانستان خطر جدی محسوس شوند، هم میتونن اینا در بین خود بجنگن، هم میتونن به طرفداری از گروپا اینا در داخل کشور دست به عملیات های بزنه که در مجموع ما این را گفته میتونیم که افغانستان گرچه فعلا دارای یک امنیت نسبی است ولی ای برای همیش نخواد بود و من فکر میکنم که روزهای سخت و دشوار در آینده پیش
میاد. تشکر. خب جناب آریانفر، حکومت طالبان طی دو سال گذشته با روش تک حزبی و تک قدرتی و ای که تنها خودشان باشند تا کدام حد فضای سیاسی را برای سایر سیاسیون محدود کرده، چنانچه میبینیم در ایج یک از سطح رهبری حکومت طالبا فرد دیگری به جز خودشان نیست؟
خب ببینید، آنچه که منافع ملی افغانستان ایجاب میکنه که ما در افغانستان یک دولت فراگیر ملی داشته باشیم که با منافع والای کشور پابند باشه و این دولت در تصمیم گیری ها، در اداره کشور، در مدیریت و در عرصه سیاست خارجی و داخلی یک مشارکت فراگیر ملی باشه. خب ما طرفدار مردم سالاری یا دموکراسی در افغانستان هستیم، ما طرفدار از هستیم که کشور دارای یک قانون اساسی کارا و پذیرا باشه و ما طرفدار از هستیم که در کشور مثل سایر کشورهای جهان انتخابات باشه، جامعه مدنی رشد کنه، آزادی های فردی، حقوق بشر رعایت شود، حقوق زنان رعایت شود. در ماندانا و صبحانه که طالبا یک گروه تکتباری و تکزبانی و تکمذهبی و تکجنسیتی و تکفکری هستن و با تاریکترین اندیشه های ارتجایی که دارن اینا هر نوع پلورالیزم در کشور نفی میکنن. از طرف دیگه فراموش نکنیم که افغانستان عملا و دفاکتو با پاکستان در شکل کنفدراسیون در آمده، یعنی در واقع در اصل زیر اشغال غیر مستقیم پاکستان است و طالبان یک گروه دست نشانده هستند. طالبان پاکستان به هیچ صورت نمیخواد که رژیم طالبان به رسمیت شناخته شود. اگر مثلا سازوکار با وجود بیاید که دولت در افغانستان به رسمیت شناخته شود، خب باز در اون صورت پاکستانی ها نمیتونن که سیطره خود به افغانستان یعنی به صورت کامل اینا اعمال کنن. خب به هر حال فعلا در افغانستان هیچ فضای بر تنفس نیست. طالبا بسیار سخت انحصارگرا هستند و ما امیدوار هستیم که اینا در روشهای خود به هر حال بازنگری کنند، به خاطر که اگر بازنگری نکنند هیچ خطر وجود دارد که افغانستان دوباره به کارزار کشاکش های بی پایان قدرت های جهانی و منطقه‌ای از یک طرف و گروه های غیر مسئول مسئله داخلی از طرف دیگر مبادر شد و ما به هیچ صورت همچین چیزی را نمی‌بینیم. مردم کاملا به سطور رسیدن، طوری که جناب شما هم فرمودین و استاد هم فرمودین، افغانستان کاملا در یک شرایط نابهنجار و نابسامان به سر میبره. طبق آمارهای سازمان ملل 92% مردم زیر خطر فقر هستن، با گرسنگی روبرو هستن و میلیون ها نفر از جوانان ما مخصوصا در مناطق مرزی با معتاد شدن و این بسیار یک خطر بزرگ برای آینده افغانستان است. نقض سیستماتیک حقوق بشر و حقوق زنان و همچنان ای که رژیم طالبان فاقد مشروعیت ملی و بین المللی است و این به حیثیت افغانستان در عرصه بین المللی یک زیان بسیار جدی رسیده. بنابراین من فکر میکنم که اگر شورای امنیت سازمان ملل پایدارمیونی بکنه و یک برنامه رو روی دست بگیره که زمینه را برای تشکیل یک دولت مشروع و یک دولت برخواسته از آرای مردم افغانستان و دولتی که ممثل لایه های گوناگون جامعه افغانستان باشه، اگر دولت به وجود بیاید و این دولت از طرف مردم افغانستان با یک سازوکار دموکراتیک یا لوی جرگه یا هر میکانیزم دیگه که باشه روی کار بیاید و از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود، باز در اون صورت میشه که امیدوار به آینده بود. در غیر از اون هم مانند استاد نگرانی بسیار عمیق دارم که مبادا دوباره افغانستان به طرف یک بحران عمیق دیگه پیش برد.
تشکر میکنم جناب اطمر صاحب. حالا طالبان در دو سال گذشته همواره داد از این زدند که امنیت در افغانستان آوردن، اما هر از گاه شاهد حملات بودیم، حملاتی که مسئولیت بیشترشان را گروه دولت اسلامی داعش شاخی خراسان پذیرفت و در این مورد نگرانی های هم از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و مقام های مختلف آگاهان امور سیاسی و نظامی مطرح شده. حالا فکر میکنین بزرگترین تهدید امنیتی در برابر حکومت سرپرست طالبان در افغانستان کدام گروه ها و کدام شبکه هاست؟
یکانه داعش نیست. باور میست که خود طالبان پاکستان و طالبان افغانستان اینا بسیار با هم نزدیک هستند. طالبان پاکستان بیعت کردن به امیر امارت اسلامی و اینا در تشکیلات خودم عالی در سطح منطقه شامل یک تشکیل هستند. اگر طالبایی حرف بزنن که گویا داعش مخالف ماست، اینا رابطی که خود طالبای پاکستانی با داعش داره این رابطه بسیار نزدیک و تنگاتنگ است. و به می ترتیب عرض پیشتر ممی بود که گروپایی که در داخل افغانستان هستند اینا با جزی که امروز شامل جنگ نیستن و یا علیه هیچ کس اینا اقدام نظامی نمی کنن، ولی این تضمین نیست می تانن اینا به گروپ های مخالف تبدیل شوند. امی که امروز اگر در بین خود طالب ها یک مشکل ایجاد شود اینی گروپ ها تقسیم می شن و اینا دست به عملیات به طرفداری یکی از این گروپ ها می زنن که خودش یا خطر است برای آینده کشور. اما در مجموع اگر ما ببینیم وضعیت فعلی افغانستان در حقیقت امو انعکاس از امو تضادهای منطقوی و جهانی است. یعنی ما وضع افغانستان بیرون از انکشافات که در اطراف افغانستان است مطالعه کردن نمیتونیم. مستقیما شما جنگ اوکراین میتونین که رابطه مستقیم از این را با حالاتی که در افغانستان جریان داره ای را ببینین. و امریکایا هم به بهانه امو جنگ و یا به اساس از این که در اون جنگ اینا نیروهایشان صدمه نبینه با بسیار عجله اینا از افغانستان خارج شدن. و امروز هم شما ببینین تعاملی که خود امریکایا با طالبان داره و گفتهای تام وست و خلیلزاد اگر شما ارزیابی بکنین مانای زیره می ته که اینا مطلقا در امو محور اینمی طالبای موجود قرار دارن و اینا را به اصطلاح حمایت میکنن. در این طور یک صورت ما فکر میکنم افغانستان در یک قربانی عجیب و غریب قرار داره که رنج از را مردم افغانستان در نبود یک حکومت مشروع، در نبود امکانات تعلیم و تحصیل زنان، در نبود آزادی بیان و به می ترتیب قتلای هدفمند. من امروز در رسانه خواندم که در 6 ماه گذشته 283 نفر طالبا از خانهاشان بردن و کشتن. یعنی یک نوع بی‌بندباری بی‌مسئولیتی در قسمت کشتار افغانای غیر نظامی و ملکی صورت میگیره که من نمیخوام که دنیای که امروز داد بله. از حقوق بشر و حقوق زن میزنه اینا نشستن و کل از این حالت نظاره میکنن.
تشکر میکنم آقای اتمر. خب جناب آریان فرس، به طی 2 سال گذشته اقتصاد افغانستان به شدت صدمه دید، تحریم های جدی وضع شد، سیستم بانکی افغانستان از سیستم بین المللی سویفت بیرون ساخته شده، در پلوی ازی کمک ها با افغانستان خیلی محدود شده. حالا میخواییم بپرسم که چی کدام یعنی پدیده بوده که حکومت طالبان را تا حالا زنده نگه داشته از نظر مالی و اقتصادی؟
خب ببینین، بحث اساسی است که بحران افغانستان یک بحران تنها داخلی نیست، صرفا داخلی، به خاطر که اگر عمیق مطالعه کنیم در بین مردم افغانستان تضادها شاید سلیقه‌ای باشه اما بسیار عمیق نیست که منجر به جنگ داخلی شود، بیشتر جنبه داخلی داره. چنانچه پیشتر استاد هم اشاره کردن، جنگ افغانستان بسیار ارتباط میگیره با جنگ اوکراین. شما تصور کنید که اگر نیروهای ائتلاف و بین‌المللی در افغانستان باقی میماندن، اینا میتونستن که در جریان جنگ اوکراین بسیار آسیب پذیر باشن، در نتیجه اینا ناگزیر بودن که از افغانستان بیرون برن. ولی متاسفانه که شیوه بیرون رفتنشان و این که گفتگوهای دوحه با ناکامی انجامید، این باعث شد که طالبا به شکل یعنی غیر استاندارد به کار برن و او برنامه‌ای که بود که یک دولت فراگیر با مشارکت طالبا به وجود بیاید که البته یک طرح منطقی بود، طالبا هم باید به خاطر صلح باید به روند صلح در افغانستان میپیویدن و یک بخش از دولت را تشکیل میدادن، ولی متاسفانه که همچون چیز رخ نداد و طالبا و شبکه افغانی با 4 یا 5 یا 6 هزار نفر آمدن کابل، در حال گرفتن که در داخل کابل 40 هزار نفر سپاهی بسیار مجهز و مسلح و آموزش دیده که حداقل گفتم بشه 25 هزار نفر از اینا با استانداردهای ناتو اینا آموزش دیده بودن و میلیاردها دلار از اینا شده بود از طرف جامعه جهانی. خب وقتی که طالبان آمدن تمام ارتباطات از اینا با جامعه جهانی قطع شد و با توجه به اینکه فاقد مشروعیت ملی و بین‌المللی هستن، یعنی هیچ کشور در جهان طالبان را به رسمیت نمی‌شناسه و به خودی خود این باعث شده که افغانستان در یک تجدید بسیار وحشتناک به سر ببرد. خب افغانستان یک کشوری است که از منابع داخلی نمیتونه که بودجه جاری سالانه خود را تمویل کنه، چی به این برسه که بودجه انکشافی داشته باشه. ما سالانه در حدود 1.5 میلیارد دلار درآمد داریم و در حدود 6 میلیارد دلار یعنی ما ماهانه 500 میلیون دلار هزینه داره دولت ما، بودجه کار داره، بنابراین در سالانه با 4.5 میلیارد دلار کمک های جهانی نیاز داره و بخش بیشتر کمک ها مال شما ببینید افغانستان سالانه با حداقل 3 میلیون تن گندم و در حدود 3 میلیارد دلار دیگه هم به مواد سوخت و نفتی ضرورت داره، یعنی در حدود 6 میلیارد دلار. بدون کمک های جامعه جهانی هیچ دولت در افغانستان توان خرید گندم و مواد سوخت نداره، بنابراین ما یک کشور هستیم که بسیار شدید وابسته به کمک های جامعه جهانی هستیم. در اوضاع کنونی گفته میشه که ایالات متحده آمریکا به خاطر که جلوگیری شود از فاجعه انسانی در افغانستان هفته 40 میلیون دلار و دسترس طالبان قرار میتن و گفتم میشه که بعض منابع دیگه هم در حدود 120 میلیون دلار دیگه در اختیار طالبان قرار میتن که روشن نیست که منبع خبر از کجاست و تا چه اندازه موثق است. ولی پرسش اساسی است که این پول آیا واقعا به مردم مستحق میرسه یا است که طالبان را از اینه خود میسازن. خب بعد تا زمانی که دولت افغانستان دارای مشروعیت نشه و از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشه و تمام کانال ها باز نشه، روز به روز به دامنه ناداری و بیباری و بیکاری و تورم افزوده میشه و این یک بار بسیار گران بر سر مردم افغانستان است. و اگر جامعه جهانی و مخصوصا شورای امنیت سازمان ملل توجه جدی نکنن، امکان داره که افغانستان با یک وضعیت فلاکتبارتر از یمن و بعضی کشورهای دیگه مبادل شد. این خطر بسیار بالا است، مخصوصا که زمستان پیش روی است و پیش بینی میشه که باهای مواد سوختی باز هم بالا بره و این یک فاجعه است، یک تراژدی است و از نظر فرهنگی هم کشور دچار یک انحطاط است. ما امیدوار هستیم که هر چه زودتر کشورهای بزرگ و بیشتری بستگی داره به بحران اوکراین، اگر روسیه و آمریکا بتونن که یک راه حل منطقی و خردبردانه برای بیرون رفت از بحران اوکراین پیدا کنن، بدون چنین چرایی سازوکارهایی که با وجود خواهد آمد و سازش‌ها و تفاهمات شامل افغانستان هم خواهد شد. ولی جدا از او هم باید جامعه جهانی یک فکر بسیار عمیق جانبه در رابطه با بحران افغانستان بکنن، چرا که مردم واقعا بسیار یعنی گرفتار یک مصیبت بسیار بزرگ هستند.
تشکر میکنم جناب اطمار صاحب. آیست آیست برنامه را جنبندی هم میکنیم به خاطر که فرصت خیلی کوتاه 3-4 دقیقه از وقت ما مانده. فقط میخواستم بپرسم که در صورت که از افغانستان امنیت کشورهای منطقه و جهان برهم بخوره، چنانچه در 2 سال گذشته بعضی تحرکات در پاکستان بوده، در ازبکستان و تاجیکستان داعش ادعا کرده حملات را انجام داده، فکر میکنین سناریوی نظامی بالای میزهای مقامهای امنیتی سایر کشورها قرار داره برای عمله یا ای که مسئله را اونا جدی فکر نمی کنند؟
اول ارتباه ایست که وضع در پاکستان و تعاملات که در پاکستان با حکوم می پیونده ای به تاثیر سر آینده افغانستان نیست و حالی که ما می بینیم اولا در پاکستان یک بحران ادامه داره. اگر سیاسیون پاکستانی بتانند که را مدیریت بکنند خوب، اگر ای بیشتر شدید شده بیره باز ناگزیر تاثیرات از ای در افغانستان زیاد است. یک مسئله و مسئله دیگه است که امریکا در مجموع بحران در منطقه میخواهد تا زمانی که مشکل جنگ اوکراین در یک توافق بین قدرت‌های منطقوی و قدرت‌های جهان حل و فصل نشود، افغانستان امیتر متاسفانه که ملتهب میمانه و این التهاب تا زمان ادامه پیدا میکنه که این جنگ امی تقابل شرق و غرب منتفی شوه و باید نتیجه برسه. اگر در مجموع این توافق صورت بگیره که در افغانستان باید صلح به و یک حکومت به که یک مشروعیت داشته باشه، قانون داشته باشه و تمامی میارها را داشته باشد، در اون صورت درست است. در غیر از او ما فکر میکنم که نیمی گروپا هم که اینجا موجود است برای اونمو روز اینا خدا آماده میسازند. و سنن ایرم داخل خدمت شما عرض میکنم که روزها تحمل هیچ نوع تحرکات بر علیه کشورهای آسیای میانه و خود اجازه نمیدن، به شدیدترین نحوه او را میکوبند و قربانی از این متاسفانه باز هم افغانای ما و کشور ما خواهد.
تشکر میکنم آریان فرسایب. خیلی فشرده اگر پاسخ بگوین در این مورد که در انزوا با برسمیت شناخته نشدن از سوی جامعه جهانی، عمر حکومت طالبان آیا طولانی خواهد بود؟
خب ببینین این که طالبا چقدر دوام میارن به بسته به شرایط داخلی و خارجی است، ولی اوضاع هم در داخل بسیار ناهنجار و ناسامان است. در خارج هم شما ببینین همین اکنون طالبا با کشورهای آسیای مرکزی مثل ترکمنستان و ازبکستان بر سر پروژه خوشتیپه بسیار درگیر هستند. اگر مسائل رود هرمز در گذشته بسیار در زمانهای زارخان و داوودخان و شیوه های بسیار خردبرزانه در سر تفاهم با شوروی سابق با گرفتن امتیازات بسیار فراوان و فوق‌العاده حل شده بود، طالبا با توجه به این که دیپلماسی بسیار پویا و کارا ندارن یک دنده هستن و اگر قرار باشه که این پروژه ساخته شد بدون چون چرا این کشورهای آسیای مرکزی را با یک فاجعه بسیار بزرگ اکولوژیک رو برو میسازد و طبعا اونا هم واکنش نشان میتن. از طرف دیگه عین مشکل ما با ایران میبینیم. اگر ما میبینیم که در زمان زایرخان یا داوودخان مشکل رود هلمند و بعض رودخانه‌های دیگه مرزی با ایران از طریق دیپلماتیک حل شده بود، امروز با چالش های بسیار فراوان روبرو است.
جناب آریان فر و جناب اطمار، با معذرت که وقت برنامه ما تمام شده، سپاسگزار است و مهمانان گرامی عزیز آریان فر، آگاه مسائل سیاسی و دیپلمات پیشین افغانستان و همچنان محمد اسحاق اطمار از آگاهان امور نظامی و همچنان از استادان در پوانتون برلین جرمنی، سپاسگزار که در بحث 25 دقیقه امروز با رادیو آزادی همراه بودید.